ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. صندوق بین المللی پول اعلام کرد لبنان برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادیش باید تن به اصلاحات دهد. وزیر میراث فرهنگی میگوید بناهای تاریخی به دلیل عدم رسیدگی و اعتبارات کافی در حال از بین رفتن هستند. در پی سرقت سرب‌های واحد رادیوتراپی در بیمارستان امام رضای کرمانشاه، مدیر حراست این بیمارستان بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. صندوق بین المللی پول اعلام کرد لبنان باید با اقدامات فوری به سوی اصلاحات جامعه اقتصادی حرکت کند تا بدین ترتیب از عمیق‌تر شدن بحران در اقتصادش جلوگیری کند. سخنگوی صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه امروز به خبرنگاران گفت عدم انجام سریع اصلاحات اقتصادی پیامدهای برگشت ناپذیری برای اقتصاد لبنان به ویژه مردم فقیر این کشور و خاورمیانه در بر خواهد داشت. جهاد اوزوق، مدیر مستعفی بخش آسیای میانه و خاورمیانه صندوق بین المللی پول و وزیر پیشین دارایی لبنان، اکنون از سوی مخالفان نامزد ریاست این کشور شده است. سوریه و گروه حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی است از نامزدی سلیمان فرنجیه برای ریاست جمهوری لبنان حمایت می‌کنند. لبنان از 8 ماه پیش به این سو به دلیل اختلافات سیاسی رئیس جمهوری ندارد و علاوه بر بحران شدید اقتصادی با بی‌ثباتی سیاسی نیز روبرو است. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی در دولت ابراهیم رئیسی میگوید در حال حاضر بناهای تاریخی به دلیل عدم رسیدگی و دریافت اعتبار کافی و لازم در حد از بین رفتن هستند. عزت الله زرقامی با دفاع از واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی گفت با این سیاست میتوان از روند فرسودگی و از بین رفتن مواریث تاریخی جلوگیری کرد. سیاست واگذاری آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی از سوی دولت به بخش خصوصی انتقادهای فراوانی به دنبال داشته، اما دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به این انتقادها اعلام کرده این آثار و بناها تنها به صورت قرارداد مدت دار به اجاره سرمایه گذار در می آید. در اردیبهشت 1402 امسال 19 بنای تاریخی از سوی صندوق توسعه و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به مزایده گذاشته شد. و چند هفته پس از سرقت ورقه های سرب واحد رادیوتراپی روز پنجشنبه دستور بازداشت مدیر حراست بیمارستان امام رضای کرمانشاه داده شد. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در این باره اعلام کرد با توجه به اینکه سارقان به راحتی توانستند دست به سرقت بزنند، کوتاهی مسئولان زیربط کاملا مشهود است. او به خبرگزاری قوه قضاییه گفته تا کنون 3 نفر از کادر بیمارستان به عنوان متهمان این پرونده دستگیر شدند و علاوه بر این رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رئیس و مدیر بیمارستان هم به دادسرا احضار شدند. قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه 8 خرداد در یک نشست خبری از سرقت ورقه های سربی واحد رادیوتراپی بیمارستان امام رضا خبر داد و گفت که نیروهای حراست ماه اردیبهشت متوجه سرقت این ورقه ها توسط چند نفر از جمله کارکنان بیمارستان شدند. و از سد گتوند که از همان لحظه مطرح شدن پروژه ساختش سبب دلهوره کارشناسان محیط زیست شده بود، از زمان ساخت تا کنون نیز مدام در حال آفرینش فجایع زیست محیطی است و به کابوس استان خوزستان بدل شده است. در آخرین این فجایع با بالا آمدن سطح آب دریاچه سد گتوند، خانه‌های چندین روستا در دو سوی دریاچه این سد به زیر آب رفتند. در این باره بشنویم از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و آب.
از زمانی که بحث آبگیری سد گتوند بود، بحث روستاهای اطراف سبزه، روستاهایی که زیر آب میرن مزرعه بود. بسیاری از روستاها روستاییانشون حاضر نبودن که زمینهاشون رو در اختیار وزارت نیرو قرار بدن و وزارت نیرو با ترفندهای مختلف مجبور شد اون روستاها رو خالی از سکنه بکنه، آبشون رو قطع کرد، برقشون رو قطع کرد و مبلغ ناچیزی هم پرداخت کرد. یه سری از روستاها حاضر نشدن و موقعیت جغرافیاشون طوری بود که دیرتر آب به اونها میرسید یا به طور کامل زیر آب نمیرفتند. اونها مبلغی که وزارت نیرو برای اونها تعیین کرده بودند و نپذیرفتند و قبول نکردند که زمین خودشون رو تخلیه بکنن. از سال 1389 تا امروزی داستان ادامه داره. وزارت نیرو مبلغ رو در اختیار دادگستری قرار داده و ادعا میکنه که این زمین ها مربوط به وزارت نیرو. روستاییان میگن که ما زمین رو نفروختیم و مال ما. حالا وقتی که بارندگی میشه، وزارت نیرو که موظف هست هشدار بده و امکان بالا آمدن آب و مسح بکنه و روستاییان رو آماده بکنه برای مقابله با این وضعیت، یه چند سالی هست که این کارو نمیکنه برای اینکه روستاییان با مشکل مواجه بشن و نهایتاً زمین هاشون رو به طور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار بده. این ترفندیه که به کار میگیره برای اینکه این املاک رو در اختیار بگیره و روستاییان هم ادعا میکنن که پولی که وزارت نیرو در دادگستری گذاشته بسیار کم هست و نمیتونن مشابه خونه هایی که دارند و بخرند یا اینکه وضعیت مشابه زندگی برای خودشون درست بکنن. لذا این مشکل همچنان هست و وزارت نیرو متاسفانه داره زور میگه به مردم.
آقای سهرابی، کارشناسان محیط زیست حتی قبل از ساخته شدن سد گتوند اون رو یک فاجعه زیست محیطی تلقی کرده بودن. برخی به طعنه اون رو شاهکار سپاه میخوندن. حالا سوال از شما اینه که چگونه است که اصلا این سد با این وضعیت ساخته شده و این همه هزینه برداشته؟
درست اشاره فرمودید. سد گتوند جزء فاجعه‌های محیط زیستی هست و برخی ها هم میگن فاجعه مهندسی هست که اجرا شده در ایران. شرکت‌های غربی قبلا روی این کار کرده بودند و عنوان نمودن که این مکان مناسب برای سد نیست، ولی خب مقامات وزارت نیرو با کمک شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران سد در محلی که سازند نمکی هست درست کردن. بسیار از کارشناسا عنوان کردند که این سد منجر به شور شدن آبها خواهد شد و آبی که به پایین دست میرسه و یکی از اهداف این سد بحث کشاورزی هست، در واقع آب شور خواهد بود و کشاورزها مجبور میشن که از این آب شور استفاده بکنن و زمین هاشون شور بشه. متاسفانه اجرا کردند و ابتداعا گفتن که یک صفحه روسی ما میذاریم، یک پتوی روسی که جلوگیری بکنه. همون سال اول بعد از آبگیری این پتوی روسیشون هم از بین رفت و سال به سال هم داره میزان شوری آب بیشتر میشه. الان صحبت از میلیون ها تن نمک هست در داخل دریاچه سد که به مرور وارد زمین های کشاورزی میشه. غیر از این مسئله، مسئله میراث فرهنگی بود، اونجا آثار باستانی بود که زیر آب رفت که اصولا اینجور مسائل برای جمهوری اسلامی مهم نیست. زمین های بسیار حاصل خیز کشاورزی زیر آب رفت که مشکلات و مصائب بسیار زیادی و برای مردمان این منطقه ایجاد کرد. در نهایت اینکه مکانیابی سدها یک تخصصی که باید بر اساس مسائل زمین شناسی، بر اساس توپوگرافی، بر اساس مسائل هیدرولوژیک، بر اساس حتی تغییرات آب و هوایی مکانیابی درستی رو انجام داد برای سدسازی، اگر قراره در جای سدسازی بشه تا کمترین معضلات رو داشته باشیم. ولی متاسفانه در ایران این مسئله مورد توجه قرار نمیگیره. حتی شما در نظر بگیرید پارسال بارندگی هایی که شد در برخی از مناطق ایران از جمله در تهران یا در جاهای دیگه که منجر به سیل شد، سیل های مرگبار، در حالی که در حوالی نزدیک اون مناطق سدسازی شده بود. یعنی مکان سدها اینقدر نادرست بوده که حتی هدف اولیه سدها که جلوگیری از سیلاب هم هست و تونسته تامین بکنه و این از اشکالاتی هست که وزارت نیرو داره و اصولا هم منافع مادی و مسائلی که برای بیشتر شرکت یا هلدینگ خاتم الانبیا و سپاه پاسداران مهم هست مد نظر قرار میگیرن تا اهمیت سرزمین و عاقبتی که این سرزمین خواهد داشت. متاسفانه این روند همچنان هم ادامه داره.
فرو رفتن روستاهای حاشیه سد گتوند در خوزستان به زیر آب. از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و آب می شنیدیم. در پی رونمایی موشک فتاح که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مافوق صوت یا هایپرسونیک توصیف شده، کشورهای غربی برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مغایر با تعهدات تهران و تهدیدی برای جهان دانستند. روز پنجشنبه امروز اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فعالیت‌های موشکی ایران را متعارف و دفاعی خواند. بشنویم از فرهنگ قویمی.
در پی واکنش کشورهای مختلف نسبت به رونمایی از موشک فوق صوت یا هایپرسونیک فتاح، روز پنجشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرد که فعالیت‌های موشکی ایران به گفته او متعارف، دفاعی و مشروع است. او تلاش نیروهای مسلح در زمینه تقویت بنیه دفاعی را اقدامی درست و مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی و دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد و در این حال خطاب به کشورهای غربی که فعالیت‌های موشکی ایران را محکوم ساختند گفت که حق ندارند درباره توانمندی‌های دفاعی مشروع قانونی جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند. اما آیا رونمایی موشک فتاح پس از آزمایش آن انجام شده یا هنوز در مراحل نخستین آزمایشی است؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی در واشنگتن، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
من فکر می‌کنم که موشک هایپرسونیک، یعنی موشک ابرفراصوت که به سرعتی بیش از 5 برابر سرعت صوت میتونه داشته باشه، که گفته میشه موشک فتاح در این رده هست، به نظر میرسه که آزمایش شده و در ویدیویی که همراه با رونمایی از این موشک به نمایش در اومد، صحنه‌هایی نشون داده میشد که اگر آدم قبول بکنه مناسبت اون ویدیو رو و ارتباط اون ویدیو رو با موشک رونمایی شده، و اونطوری که با اطمینان صحبت میکنن فرماندهان سپاه، به نظر میرسه که این آزمایش ها تا حدی انجام شده و به مراحل پیشرفته از رسیده باشه. چون میدونیم که موشک های هایپرسونیک یا ابرفراصوت بسیار موشک های پیچیده ای هستن از نظر تکنولوژی. بنابراین میبینیم که اگر سپاه بخواد واقعا به مرحله عملیاتی کردن این موشک برسه، باید به نظر من چند سال دیگه کار بود.
به دنبال رونمایی موشک فوق صوت فتاح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا حکومت ایران و برنامه موشکی آن را تهدیدی برای جهان دانست و از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به محدودیت‌های بین‌المللی انتقاد کرد. برخی از کارشناسان نیز به قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد اشاره می‌کنند که آزمایش هر گونه موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برای ایران را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا آزمایش موشک فتاح برخلاف قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد است؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی، میگوید:
قطعنامه 2231 تصریح کرده که موشک‌های بالیستیکی که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شدن ممنوع هستند تحقیق و توسعه و آزمایششون و ساختشون تا اکتبر سال 2023. یعنی به هر حال اگر این موشک نقض کننده قطعنامه 2231 باشه چه نباشه، تا اکتبر 2023 بیشتر محدودیت وجود نداره. ولی خب حالا این بحث پیش میاد که آیا این موشک امکان حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشه نداشته باشه، آیا برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا نشده، نمیشه به طور قطع گفت. در مورد موشک که چند هفته پیش رونمایی شده اسم موشک خرمشهر 4، خب نظر متفاوتی دارم، به خاطر اینکه موشک خرمشهر 4 موشک بزرگتریه و در قسمت بخش بازگشتی به جو زمین در قسمت کلاهک هسته‌ایش شباهت بسیاری با کلاهک‌های طراحی کلاهک هسته‌ای داره که جمهوری اسلامی در از سال 2002 انجام داده بود و اسناد و مدارکش هم وجود هست و کاملا اون طرح کلاهک هسته‌ای اینکلوژنی که انجام شده بود در اون سالها میتونه در موشک خرمشهر 4 قرار بگیره.
همانطور که فرزین ندیمی اشاره کرد، محدودیت آزمایش موشک‌های بالیستیک حدود 4 ماه دیگر به پایان می‌رسد و پس از آن جمهوری اسلامی می‌تواند بدون محدودیت‌های بین‌المللی به آزمایش موشک‌های بالستیک دست بزند. در روزهای اخیر نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک بالستیک دیگر با نام خیبر خبر داده بود که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم. عزیزان، فراموش نکنید که 45 دقیقه دیگر می دونید چنونده مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا باشید.